درود بر شما هم میهنان گرامی در هر جای این میهن پهناور که به سر میبرید. بامداد جمعتون به خیر و نیکی و شادی باشه. در این لحظه گفتاهنگ رو خواهید شنید. موضوع گفتاهنگ مجله موسیقی است.
گفتاهنگ برنامه از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. خداوندا، با نام و یاد تو گفتارمون رو آغاز میکنیم. در شبی دیگر از شبهای پاییزی همراه شما هستیم با برنامه گفتاهنگ. هفته گذشت و دلتنگی ما همراهمون بود تا به امشب که باز هم ساعتی همراه شما باشیم. من نرگس اصفهانی به اتفاق همکارانم جناب آقای سعید اردیانی تهیه کننده و کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه و همینطور سرکار خانم غزاله امیدی که ایشون مسئول هماهنگی و مهیا کردن همه ی آن چیزی که برای ارائه این برنامه نیازه، با افتخار همراه شما خواهیم بود. در همین آغاز برنامه خدمتتون عرض کنم که دو راه ارتباطی وجود داره. سامانه پیام کوتاه ما 301035 که میتونید پیامک بفرستید برای ما، و همینطور تلفن برنامه 2265-2285 که در اختیارتون، اگر نظری دارید، گفتهی، نکتهی و ما باید بشنویم، حتما زنگ بزنید به ما که اگر فرصت بشه در برنامه پخش خواهیم کرد. امشب هم برنامه گفتاهنگ از بخش‌هایی تشکیل شده که اگر تا پایان همراه ما باشید شنونده این بخش‌ها خواهید بود. شب بسیار آرامی رو برای همه شما همراهان گرامی آرزومندیم. رسیدیم به بخشی که با هنرمندان نام داره و در این نوبت پذیرای یکی از آهنگسازان خوب کشورمون و همینطور نوازنده نوتن که سازی است تغییر یافته، ساز سنتور تبدیل شده به یک سازی به نام نوتن با همت مهمان عزیزمون جناب آقای آلان کوشان که همراه ما هستند در استودیو و به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه آقای سعید اردیانی گفتگوی این بخش رو تقدیمتون میکنیم. خدمت مهمانان عزیزم عرض ادب و احترام دارم، خوش آمد میگم. جناب کوشان خیلی خوش آمدید.
سلام به شما دوستان عزیز و ملت خوبم
و همینطور خوش آمد میگم خدمت جناب آقای اردیانی کارشناس ارجمند برنامه و تهیه کننده. خوش آمدید آقای اردیانی. درود بر شما.
متشکرم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوبم، خصوصا مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر کوشان. امروز واقعا افتخاری است که خدمت ایشون بودیم. شاید جلسه گذشته رو دوستان ما شنیده باشن که خدمت آقای پیمان خازنی از نوازندگان و آهنگسازان جوان کشورمون بودیم. خوب پیامد اون داستان. با ایشون یک مشورتی کردم و واقعا یک هنرمند بسیار بسیار خوب رو به من معرفی کردن و من سلاح دیدم که بلافاصله بعد از ایشون خدمت آقای دکتر کوشان باشیم. ایشون بسیار بسیار فعالیت‌های زیادی داشتن، خدا رو شکر خیلی جوونن، حالا جوون که میگم ولی محضر اساتیدی رو درک کردن که ما الان کنارشون نشستیم افتخار میکنیم. انشاءالله که بتونیم توی این یک ساعت و نیم که خدمتشون هستیم امشب از آموخته هاشون و از تجاربشون استفاده بکنیم.
بله حتما، به ویژه با این ساز بسیار شگفتی برانگیز، سنتوری که تا حدودی توانایی هایی برش افزوده شده، صدای خیلی جذاب و شنیدنی داره که انشالله خدمتشون خواهیم بود. راجع به این ساز هم اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد. در خدمتون هستیم جناب اردیانی.
خیلی متشکرم. همچنین
آقای کوشان بفرم.
ممنونم جناب کوشان. ما بازم خیلی مقدم عرض میکنم خدمتون. برگردیم به در واقع ابتدای موسیقی شما. از کجا موسیقی رو شروع کردید؟ خودتون یه معرفی کوتاه برای دوستان بفرمایید تا بخش بخش وارد مراحل زندگیتون بشیم تا الان که خدمت شما هستیم.
مرحوم پدرم شاگرد مهرتاش بود. بعد به خاطر شغلی که داشت در بانک ملی با بعضی از هنرمندان اون زمان در رابطه بود که یکی از اون هنرمندان خدا بیامرز استاد احمد عبادی بود. نهایتاً ما یک مقداری از طریق پدرم با این هنر آشنا شدیم و من از به اصطلاح سنین خیلی کمتر واقعاً عاشق موسیقی بودم و ایشون باعث بانی این شد که ما به اصطلاح پیشرفت کنیم توی این علم زیبا. یکی از اساتید اولیه من استاد خدا بیامرز حسین ملک بود که امیدوارم که روحش رو همیشه قرین رحمت کنه. بله. بعد در کلاس ایشون که من به اصطلاح تحصیل میکردم برادر ایشون استاد اسدالله ملک بودن که گهگداری با آقای محمودی خانساری اونجا تمرین میکردن. نهایتا اینا خیلی در روح به اصطلاح وقتی آدم به اصطلاح کوچیکتره خیلی تأثیر مثبت میذاره یا تأثیری میذاره که نهایتا شاید در مثلا وقتی سنتون بزرگتره نگذاره. رفته استادی رو در تلویزیون اون موقع دیدم که بی نهایت با چالاکی ساز میزد، سنتور میزد و شیفته نوازندگی این استاد شدم. پیگیری کردم، گفتن استاد فرامرز پایوره و پیدا کردم مکان ایشون رو در هنرستان موسیقی ملی اون زمان که الان در خیابان فلسطین هست، خونه مصدق تدریس میکردن. بالاخره من رفتم خدمت ایشون، ایشونم منو به شاگردی خودشون قبول کردن. بعد آمدیم خانه سبا که من خدمت ایشون شاگردی کردم. البته در خانه سبا اگر دوستان بدونن تمام اساتید وقت در اون زمان تدریس میکردن، از جمله آقای شهنازی بودن خدا بیامرز، استاد تهرانی بودن، استاد بهاری بودن، استاد تجویدی بودن، استاد پایور که اونجا بودن و استاد در واقع کل اساتیدی که ما نهایتاً در اون موقع به عنوان استادای پیشکسوت میشناختیم. خب اینم باز یک مقدمه دیگه بود برای من که یه مقداری عمیق‌تر با موسیقی ملی خودمون آشنا بشم و این شانس واقعا خیلی بزرگی بود که شما در یک مکانی تمام این اساتید رو ببینید، صدای سازشون رو بشنوید و بتونید به صلاح از اون علم و معرفت و هنرشون بهره‌مند بشید. این در واقع شروع داستان بود و نهایتاً بعدش هم یه حدود 2-3 سال بعد که دیگه من رفتم بیرون.
خب بسیار متشکرم. هولوش چه سنی بود که خدمت استاد پایور رسیدی؟
من خدمتون عرض کنم که 11 سالم بود.
11 سالتون. راست من سوالو میپرسم بخاطر اینکه شنوندگان ما بدونن موسیقی باید از سن 8 سال به بعد در واقع مثلا موسیقی ایرانی حتماً میگم حتماً نه که کسانی که در سنین بالاتر هستن نمیتونن موسیقی رو کار بکنن، ولی وقتی تو اون سنین مخصوصاً با یک چنین بزرگوارانی آدم موسیقی رو شروع میکنه محصلش میشه جناب آقای دکتر کوشان و اتفاقاتی که برای زندگیشون میفته، اتفاقاتی که برای موسیقی میفته. ما همیشه در واقع به دوستانمون این پیشنهاد رو میکنیم که سنین یادگیری موسیقی سنین 8 به بعد هست، 7 به بعد هست که بچه ها توانایی و اون شناخت موسیقی رو پیدا میکنن و توانایی یادگیریش رو و همینطور که میتونن یک بستر فرهنگی، یک بستر تربیتی برای خودشون درست بکنن و به دور از خیلی از انحرافاتی که مخصوصا در علم موسیقی در این روزگار وجود داره قرار بگیرن و یک راهی رو برای خودشون در نظر بگیرن که این راه قطعا به یک شخصیت متعالی موسیقی خواهد رسید.
اینه که شما کاملا درست میگید. نهایتا ببینید وقتی که ما توی جامعه میبینیم که افراد خردسال گرایش پیدا میکنن به فرهنگ و هنر، نهایتا اینا مغزشون هم خیلی بهتر میتونه در نوجوانی و جوانی و بعد بهشون کمک بکنه. اصلا اصولا هر علمی، چون موسیقی هم علم در اصل و این علوم تنها کاری که میکنه وقتی فرهنگ خرد و ذاتی شما رو بالا میبره نهایتا شما برای جامعه میتونی فرد بهتری باشی. حالا این که موسیقی به یک عنوانی کلیتر حالا در جوامع غرب یه جور تعریف شده، در جوامع شرقی یه جور دیگه تعریف شده. مثلا نمونهش در هند زمانی که من خودم دانشجو بودم رفتم خدمت استاد ولایت خان تحصیل میکردم میدیدم افرادی هستن بچه 2-3 سالشه اومده اونجا نشسته و داره قشنگ گوش میده، 5 ساله 6 ساله 7 ساله 10 ساله. استادم گفت این از این سن وقتی این موسیقی رو میشنوه مثل رگای بدن، مثل خونه در بدنش جریان پیدا میکنه. خب این آگاهتر میتونه به جامعه نگاه بکنه و نهایتا به جامعه خدمت بکنه. حالا غرب یه جور دیگه به اصطلاح تفسیر شده، نهایتا خب بیشتر حالت کاری پیدا میکنه برای خیلی از هنرمندا و من فکر میکنم در کل بی‌نهایت مثبته که شما بتونید هنر رو به فرزندان خودتون از سنین پایین‌تر آموزش بدید یا کسایی رو پیدا کنید که میتونن آموزش بدن.
بله، حالا راجع به این که واقعا موسیقی و شناخت موسیقی چه تأثیراتی بر روی شما گذاشت که الان ما شاهد شنیدن آثار بسیار شنیدنی از سوی شما هستیم، در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما میخواستم خواهش بکنم قطعه‌ای رو برای ما بنوازید با ساز نوتن. همونطور که گفتم ساز نوتن چیزی حدود 30 سال پیش با تلاش و همت جناب آقای آلان کوشان آهنگساز و نوازنده به نوعی آفریده شد. صداش خیلی خاصه. خواهش میکنم که این قطعه زیبا رو با دقت بیشتری بهش توجه بفرمایید. در ادامه باز هم خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و هم خدمت کارشناس و مهمان محترم برنامه. قطعه رو که شنیدید با ساز نوتن خدمتتون ارائه شد از ساخته های جناب آقای دکتر آلان کوشان که مهمان محترم این هفته برنامه گفت‌وآهنگ هستند. ازشون خواهش میکنیم که راجع به این قطعه هم توضیح اگر نیازه بفرمایند، هم اگر نام قطعه رو بگید ممنون خواهیم.
قطعه نامش آرامشه. من یه روزی خیلی مشکلات پیچیده‌ای داشتم، به یاد یکی از اساتید خودم افتادم که وقتی که کلن زندگی پر از آشوب میشه، این آشوب در ذهن شما هست، شما باید یه قدم عقب برید، اول کل این به اصطلاح اون ساختار آشوبی رو ببینید و ببینید چرا این شما در اونجا قرار گرفتید. چون یه قدم میرید عقب بهتر میتونید نگاه بکنید، از زوایای متفاوت داره بتونید نگاه کنید که خیلی بهتر، نهایتا میتونید یک فلسفه ای رو پیدا بکنید، اگه حالا خردتون حالا میگم نسبی باشه، حالا نمیگم کلی باشه، که راحت بتونید با اون مشکل برخورد کنید. چون هر مشکلی فرمولی داره و اون فرمول اگه شما با خرد به اصطلاح بهش بپردازید، فکر کنم میتونید راه حل خوبی رو پیدا بکنید. و برای این قطعه رو، حتی این قطعه نهایتا خیلی طولانی تره و برای ارکستر نوشتم، ولی خب چون ساز من یه سازیست که حجم صدایش خیلی زیاده، همیشه سعی میکنم ملودی های اصلیش رو با ساز خودم بنوازم.
بله متشکرم از شما. جناب اردیانی خدمتون هستیم، بفرمید.
خب بسیار زیبا بود، من خودم صدای این ساز رو تا به حال نشنیده بودم و الان وقتی این ساز رو حالا خب برها چون ساز تخصصی دانشگاهی من سنتور بوده و همیشه با یک صدای، خب من خودم هم افتخار شاگردی استاد پایور رو در دانشگاه داشتم الحمدلله، و الان وقتی این ساز رو میشنوم یک در واقع در تفاوت هایی رو در ساز سنتور و خب قطعا با توجه به اسمش که براشون انتخاب کردید یک تفاوت‌های وجود داره و ما کاملا این تفاوت‌ها رو شنیدیم. من خودم هم صدای سنتور شنیدم، هم صدای سنتور باز شنیدم. نوع مضراب‌ها و نوع نوازن قطعا مضراب نوازی‌ها فرق می‌کنه. خب من می‌خواستم وارد مبحث، یعنی ادامه بدیم مبحثمونو، ولی حیفه الان که در واقع به این مرحله رسیدیم. خب دوستان ما میدونن سنتور سازی سوزنکه شکل با 9 خرک به طور استاندارد و حالا خرک‌های دیگری هم که داره 72 تا سیم داره و با مضراب نواخته میشه و این یه چیز متداولی هست. قبل از اینکه من بالا بحثمون رو خواهیم داشت، چون الان ما صدای این ساز رو شنیدیم، من قطعا میدونم که شنوندگان زیادی مایل هستن که راجع به این ساز بدونن و حیفه که الان که صدای این ساز رو شنیدیم و باز هم حتما از شما خواهش خواهیم کرد که برای ما بنوازید، راجع به ساختار این ساز توضیح بدید. چه تفاوت‌هایی با کلیات خود ساز سنتور داره؟ چه چیزهایی اضافه شده؟ آیا مشکلی که همیشه ما در واقع فواصل کروماتیک داشتیم تو این ساز برداشته شده؟ راجع به کلیاتش بفرمایید.
استاد حبیب سمایی خدا بیامرز سنتوری داشت که این کلن اصلا زوزنقه به اون شکل نبود، یعنی از یک زاویه‌ای از به طرف پایین حالت به اصطلاح مربع مستطیل میشد بیشتر. بعد وقتی شما این ساز رو مشاهده میکنید میبینید که این استاد نیز دنبال یک به اصطلاح یک حجم صدای بم میگشته. خب نهایتاً سیم ها متفاوتن، ما اصولا در موسیقیمون مثلا کلوفترین سیمی که حالا روی سازهای کوبهیمون، حالا من این ساز رو حقیقت کوبهی حساب میکنم تا مضرابی، چون مضراب و زمانی که استاد پایور خدا رحمت چون کنه میگفتن آقا زخمه که شما میزنی ما میگیم مضراب، بیشتر روی تار هست که شما زخمه میزنید. روی ساز ما چون ما تنها رابطه‌مون با سنتور به اصطلاح این چوبی هست که ازش استفاده میکنیم و شما میکوبید این رو روش، لذا این ساز یه سازی میشه که حالا ما بهش میگیم مضرابی، ولی قاعده علمیش فکر کنم بیشتر کوبه‌ای هست.
فرمایشتون من قصد میکنم اسخای میکنم. ما در علم موسیقی کلاسیک هم و سازهای ارکستر سمفونیک ساز پیانو رو که تقریبا میشه گفت از لحاظ نوازندگی یعنی کوبش حتی با هم چیزای شبیه مضراب سنتور میمونه جز سازهای کوبه‌ای محسوبش میکنه. یعنی کاملا ما اگر بخوایم از لحاظ علم کلاسیک بهش نگاه بکنیم فرمایش شما کاملا درسته و ساز سنتور کلا جز سازهای کوبه‌ایه، ولی این اشتباهی که بین در واقع شاید عوام یا حالا دوستانی که کمتر آگاهی نسبت به موسیقی دارن وجود داره اینه که ما کوبه رو همیشه سازهای پرکاشن یا سازهای ضربی پوستی میدونن، در صورتی که ما سازهای اینسترومنت کوبه‌ای هم داریم که دقیقا پیانو، زایلوفون، متالوفون و اینا جزء کوبه‌ای ها هست و دقیقا از همون ساختار نوازندگی
کاملا درست
داره استفاده میشه.
کاملا درست
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نهایتا خب این ساز منهای به اصطلاح اون عملی که روش انجام میشه که کوبشه، یک ساز ملودیکه و ما با این ساز ملودی می نوازیم، یعنی فرکانس هایی هستن که این فرکانس ها فرکانس های موسیقی هایی هستن که این فرکانس ها در اعداد که ما اینو تعریف بکنیم از مثلا ساز من از 67 شروع میشه، هرتز میره تا 24000 هرتز. خب نتیجه میگیریم پس این ساز به تنهایی توی رنج کل سازهایی که من دیدم ساز به تکامل یافته ایه برای خودش، به این معنا که شما نه تنها به اصطلاح اون حالت ضربه رو روش تولید میکنید، ولی خود اون ضربه باعث این میشه که شما بتونید ملودی هایی هم از این ساز استخراج بکنید. بعد خدمتون عرض کنم که بعد از استاد حبیب سمایی، زمانی که استاد سبای مرحوم آمدن، دیدن نهایتا این ساز احتیاج به این داره که به یک تقریبا حالت استاندارد برسه، آمدن سنتور رو نخرک به اصطلاح پیدا کردن و خرک اول هم کردن می. نهایتا چون بیشتر نغماتی هم که در اون زمان نواخته می شد بیشتر روی به اصطلاح نوت می بود، مثلا ما سگاه می، چارگاه می، اصفهان می، چون صرف نزدیکتر به سازهای دیگه بود مثل ویولین، چون خب استاد سبا خب ویولین می نواختن یا افراد دیگه‌ای که نهایتا ساز می نواختن، حالا منهای تار که خب در اوائل حتی سیم اول که اینقدر ظریفم نبود به سلام بشه 0.18 قطورتر بود، مجبورم دارن بگیرن سیم اولشون رو لا بگیرن، حتی سی بگیرن یا سی کروم بگیرن. خب اینا کلن رفته رفته هی تکمیل‌تر شد، استاد سبا لطف کردن این کارو کردن، استاد فرامرز پایور خدا رحمتشون کنه به این ساز یک شخصیتی دادن، ساز رو از لحاظ مضراب بندی، از لحاظ به اصطلاح شخصیت تکنیکی تکمیل تر کردن و ما الان میبینیم که این ساز در چه جایگاهی قرار گرفته.
بسیار ممنونم. از لحاظ ساختار ساز برامون بفرمایید که خب این ساز در چه ابعادی هست، جنس سیم ها، خب من میبینم که به هر حال حتی مضراب هاش هم با مضراب سنتور معمولی فرق داره و یه مقدار ضخیم تره، قطعا به خاطر اون ضربه‌ای که باید وارد بشه این اتفاقات افتاده. همه اینا فکر خودتون بوده و بهش رسیدید یا از به هر حال راجعش توضیح بفرمایید؟ میکنم
البته من فکر میکنم فکر خیلی آدمای خوب بوده، من سعی کردم از فراورده خیلی از انسان‌های برجسته‌ای که کارهای ساز در رشته سازسازی تبحر داشتن استفاده کنم. سازی بود به نام سیمبالوم که در به اصطلاح سوئیس یه شخصی بود اینو می نواخت، من این ساز رو دیدم سیمای اولش اصلا ردیف اول هم سمت چپ سمت راست حدود 10 خرک این ور 11 خرک، حتی اینا خرکای یه تیکه دارن مثل ما تک تک نیست
بارد.
دیدم اینا بسیار سیمای قطوریه و چون می دونستم که سیم پیانو هست گفتم خب پس من میتونم از این سیما استفاده کنم، به خاطر که اگه ایشون میتونه بزنه پس منم میتونم بزنم، فقط سازشو ندارم و خب چون مرسومم نبود که مثلا من الان بیام برم این ساز رو بزنم، من واقعا دوست داشتم زوزنقه خودمون رو، ساز خودمون رو تکمیل کنم. دیگه رفته رفته با سازسازی آشنا شدم، 4.5 سال یاد گرفتم که ویولونسازی چجوریه، بعد با صنعت چوب آشنا شدم، بعد مدت زیادی آکوستیک خوندم و نهایتا هی کن و کش این ساز چجوریه، اون ساز چجوریه، این چه صدایی داره، فرکانس ها این ساز چجوریه، آیا مثلا من میتونم این کارو بکنم، مثلا من میتونم یه نوت خیلی بمو بذارم کنار یک نوتی که خیلی مثلا علاوه پژواکی صداش بالاست. رفته رفته این باعث این شد که من اصلا کلا به یه نتیجه برسم، حالا که ما در غرب داریم زندگی میکنیم و نهایتا هم ایرانی هستیم، یه چیزی رو من متداول بکنم، که در دراز مدت هم به نفع خودم باشه، چون بالاخره ما هر کاری بکنیم ما آخرش خارجی شناخته خواهیم شد در یک کشور غربی، ولی این فرهنگ رو من بتونم یه مقداری به اصطلاح گسترشش بدم و بتونم با نوازنده های اونجا، هنرمنده اونجا ارتباط برقرار کنم، که به اصطلاح بازبانیش این ساز شد که سالهای زیاد بعد از خرید چوبهای زیاد، چوبهای متفاوت، از چوبهای آفریقایی بگیرید چه میدونم هر جای دنیا، هندی بگیرید، خود آمریکایی، کانادایی، اندونزی، تمام این چوبا رو وقتی شما میشناسید متوجه میشید که چگالی این چوبا چه کمکی به اون ساز که شما میکنید، چه پژواکی قرار از اون ساز در بیاد. بعد داخل ساز نهایتا خیلی احتیاج به مطالعه داشت، به خاطر اینکه به اصطلاح جعبه ساز هست دیگه، و از اون صدای نحوه به اصطلاح تو دماغی بودن ساز من که روی ساز سنتور خودمون هست، میخواستم اینو در بیارم، خب خیلی داستان داشتم، ولی خوندن رشته آکوستیک خیلی من کمک کرد که متریال های دیگه ایرم که استفاده میکنم خوب بشناسم و بتونم یه سازی شبیه این درست کنم، که این ساز دقیقا 35 سالش هست. این جزء اولین سازهاییه که من درست کردم. خدمت خانمی گفتم که